خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به قسمتی که فرمود فصل دوم، فصل پانزدهم، نمط سوم، اشارات. به تفصیل در بیان کیفیت حصول اتصال نفس با عقل فعال است. در خود اشارات در بیان کیفیت اتصال با عقل فعال، چون ما قبلا اثبات کردیم که اون چه که دانش و علم و معقولاته مطلقا از عقل فعال افاضه میشه، چون در عالم ماده علم موجود نیست، علم خودش مادی نیست و ظرف علم مجرده. چه در ما ظرف علم مجرده، چون حقیقتی که علم رو به ما افاضه میکنه مجرد از ماده است. حالا بحث از چی بود؟ بحث از اتصال با عقل فعال بود. می‌فرماد که در فصل پانزدهم نمط سوم اشارات بحث اصلا در مورد حصول اتصال نفس با عقل فعال است. لذا فرمود اشاره کثرت تصرف نفس در خیالات حسی و در مثل معنوی موجود در مصوره و ذاکره به واسطه قوه وهمی و مفکره به نفس استعداد پذیرش صور مجرده این خیالات و مثل معنوی را از جوهر مفارق می دهد. چه چیزی می ده به نفس؟ اون استعداد رو می ده به نفس برای دریافت اون صور معقوله. فرمود کثرت تصرف نفس در خیالات حسی و در مثل معنوی موجود در مصوره و ذاکره، یعنی در فکرتون توجه کردن، که همون چیه؟ تفکره. تفکر همون تصرف در دانسته هایی که در حافظه ما موجوده. اصلا تفکر همینه دیگه، الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی. تفکر همون تصرف در داشته هایی که نفس داره. میگه کثرت این تصرف نفس در اینها موجب حصول استعداد برای دریافت از عقل فعال میشه. این که در روایت میفرماد تفکر و ساعه خیر من عبادت سبعین سنه یا عبادت سنه، یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادته. چرا؟ چون این تفکر باعث حصول استعداد برای دریافت از عقل فعال میشه. به همین دلیل میگه عباداتتون رو هم با تفکر انجام بدید. تفکر یعنی اون حضور و اون توجه که اونجوریه که میتونید اتصال رو برقرار کنید، و الا صرف بس 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 گفتن چیزی رو حل نمی کنه. صور مجرده این خیالات و مثل معنوی را از جوهر مفارق می دهد. استعداد پذیرش صور مجرده این خیالات و مثل معنوی را از جوهر مفارق می دهد. استعداد حاصل کنه که از اون جوهر مفارق عقلی دریافت کنه. زیرا بین نفس و جوهر مفارق مناسبت برقرار شد. باید یه مناسبتی بین نفس ما و اون جوهر مفارق، همون عقل فعال، یه مناسبتی برقرار بشه تا اون افاضه صورت بگیره. که بر اثر حصول اون مناسبت فیضی مشابه با او افاضه میشه. به همین جهت گفتیم شما وقتی در مطلب فلسفی فکر میکنید، اونی که به افاضه میشه مطلب فلسفیه. اگر در مورد مثلا شعر تفکر داشته باشی، در همون زمینه بهت داده میشه. اگر در ریاضیات باشه، اون مناسبتی که اونجا حاصل میکنی، اون افاضه صورت میگیره. زیرا بین نفس و جوهر مفارق مناسبت برقرار شد. به چه وسیله‌ای؟ با اون کثرت تصرف در اون چیزهایی که در حافظه و ذاکره داری شما. مطلب مزبور را مشاهده این حال و تأمل در آن به اثبات میرساند. میخوای اثبات بشه برات، خودت تأمل کن متوجه میشی. و این تصرفات تخصیص زننده استعداد تام برای دریافت تک تک صور عقلی است. این تصرفات، این اون تفکراتی که انجام میدید، تخصیص میزنه استعداد شما را برای دریافت تک تک صور عقلی. خب خیلی صور عقلی وجوده، حقایق عقلی موجوده، خیلی حقایق عقلی موجوده. شما وقتی که در یک زمینه تصرف میکنی در فکر خودت، تو اون زمینه تخصیص میخوره استعداد شما، خاص میشه که بتونه اونو دریافت کنه. و گاه این تصورات تخصیص زننده استعداد تام باعث حصول تصور یک معنای عقلی از تصور معنای دیگر میگردد. جان تک تک صور عقلی رو، بله، که منظور حالا اون صور عقلی رو منظوره. و گاه این تصورات تخصیص زننده استعداد تام باعث حصول تصور یک معنای عقلی از تصور معنای دیگر میگردد. میگه شما داری در یک زمینه تفکر میکنی، دریافت میکنی، بعد از اون دریافتی که کردی یه معنای دیگه هم برات حاصل میشه، یه معنای دیگه هم کنارش پی میبری. در یه آیه قرآن فکر میکنی، یه مرتبه یه چیزی رو متوجه میشی، بعد از کنار او میبینی یه سری مباحثی برات باز میشه. این همون مطلبیه که داره میفرماد بر اثر این حصول استعداد صور دیگه، معنای دیگه هم میاد. راه که باز شد، اون چی که باز مناسبه با همینه، هم رشته همین مطلبه، اونام پشت سرش میاد. اینجا یه نکته پرانتز بگیم، مخصوصا اگر به اون دریافت خودت اهمیت بدی، یعنی اگر یک دریافت جدیدی کردی اون رو به رشته نگارش در بیاری، اون لحظه‌ای که داری می‌نویسی یک معنای دیگه‌ای هم می‌بینی برات باز میشه، چون داری در عین نوشتن داری تفکر می‌کنی. یه بار گفتیم استاد که حرف میزنه داره بلند بلند فکر میکنه، نوشتن هم همینه، که وقتی بنویسی میبینی پشت سرش یه مطلب دیگه آمد تو همون راستا، باز پشت سر اون مطلب دیگه ای آمد. گاهی وقت میبینی سلسله وار همینطور میاد پشت سر هم. توضیح معنای سخن شیخ در مصوره و ذاکره آن است که اونجا فرمود که مصول معنوی موجود در مصوره و ذاکره به واسطه قوه وهمی و مفکره به نفس استعداد پذیرش صور مجرده این خیالات را میدهد. میفرماد مصوره ذاکره آن است که اولی همان خیال میباشد. که مصوره که میگه، چون مصوره ما دو جور داریم، یه مصوره در طب داریم و اون صورتگری کننده چون مصوره یعنی تصویر کننده، صورت دهنده. یک قوه ای داریم، قوه مصوره، که در طب بحثش میشه و اون بدن ما رو صورت میده. شما یک قوه ای داری که اون شکل بدن شما رو صورتگری میکنه. یک مصوره داریم که همون قوه خیاله، که صور خیالی رو در ذهن ما میتونیم تصویر کنیم. پس فرمود اولی همان خیال میباشد، یعنی مصوره خیاله، که خزانه و محل بایگانی حس مشترک میباشد. حس مشترک رو گفتیم قبلا، بنتاسیا. ما یه قوه‌ای داریم، تمام این ادراکات ما، چشم و گوش و لامسه، ذائقه، ادراک میکنن، اینا همه میاد در قوه بنتاسیا یا حس مشترک جمع میشه و اون خودش یکی از شؤونات قوه خیاله که ادراک اونجا واقع میشه. و مراد از ذاکره حافظه میباشد. ذاکره یعنی به تذکر دهنده، یادآوری کننده. ما مطالبی که میشنویم، میبینیم، تو حافظه ما میمونه. این حافظه رو گاهی وقت به ذاکره هم گفته میشه، چون به این مناسبت که به یاد میاریم. دیدی گاهی وقت انسان میگه حافظه‌ام کار نمیکنه. حافظه یعنی ذاکره. مطلب میگه دارم فکر میکنم ببینم این مثلا چی بود اسمش. خب اینا یه جای بایگانی میشه. سبحان الله، کجا در وجود ما بایگانی میشه؟ بعد هر وقت بخوایم میاریم بیرون، گاهی وقت هم نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم بهش. هر چی فکر میکنیم که اسم این آقا یادم نیامد. ذاکره، چه عجیبه این قوایی که خودمون داریم و ازش بی اطلاعیم. و مراد از ذاکره حافظه میباشد که محل خزانه واهمه است. خزینه واهمه. واهمه چی بود؟ وهم کارش ادراک معانی جزئیه بود. ببینید مصوره رو گفت محل بایگانی حس مشترکه، یعنی صور مجرد از ماده که یک بایگانی داره. واهمه صورت نداره، معناست. اینم یه بایگانی جداگانه داره. شما شنیدید میگن بچه ها رو نترسونید، بچه ها ترسو میشن. چرا؟ این قوه واهمه بایگانی میشه. شما وقتی یه کسی رو میترسونی، شما این ترس، چون وهمه، صورت نداره که ترس، این در قوه واهمه بایگانی میشه. لذا مثلا طرف از گربه ترسیده، به محض دیدن گربه ترس برش غلبه میکنه. یا حتی این فیلم های ترسناک که جدیدن درست میکنن با آهنگ های آنچنانی، اینا تو قوه واهمه بایگانی میشه. به همین دلیل طرف وهم برش غلبه میکنه. وهم صورت نیست دیگه، صورت نداره. که در موارد مختلف اون معانی جزئیه، شما ببین هرچی با حافظه کار کنی حافظت قوی تر میشه. شما هی مثلا شعر حفظ کن، یه کسی یه شعری رو بخونه، سریع با یه بار شنیدن حفظ میکنی. شما بوده کسی که قصیده ای رو با یک بار شنیدن قصیده رو حفظ میکرد، با یه بار شنیدن. قصیده میدونید بیشتر از 20 بیته. این بر اثر کار حافظه است. مثلا میگن قرآن حفظ کنید، کسی قرآن حفظ کنه حافظش قوی میشه. همین جور هم از این واهمه. وقتی کار بشه روش، یعنی کار منفی منظورمه، سریع به کار میفته. لذا طرف ترسو میشه با دیدن فیلم های ترسناک، واهمه کار میفته، طرف ترسو میشه. یا حتی خوندن داستان های ترسناک. به همین دلیل باید اینا رو از جلو ذهنتون اصلا کنار بزنید. یا حتی دیدن فیلم های عاشقانه. شما دیدید چقدر فیلم درست میکنن؟ این بایگانی میشه تو خیال طرف، تو حافظهش، تو ذاکرهش. به همین دلیل دنبال اینها میره، چون بایگانی شده، هی میاد جلو ذهنش، تکرار میشه. و گاهی وقت دیدن یک صحنه، چه صحنه خشن، چه صحنه شهوت‌آلود، چه صحنه‌های مدت‌های مدید، اثرش رو نفس باقی میمونه تا بخواد پاک بشه. اثرش مدت‌ها باقی میمونه. لذا باید خیلی مراقب باشیم که چه چیزی رو داریم به خورد نفس خودمون میدیم. این که ما اصرار داریم رو مطالعه کردن، که عزیزان حتما هر روز مطالعه کنن، این مطالعه کردن ذهن شما رو، مطالعه کتب معنوی، ذهن شما رو خو میده با ملکوت، ذهنتون خو میکنه با ملکوت. خب و سخن تفصیلی در آن از عین 22 و 33 جسته شود، که 22 گذشت، 33 هنوز نیامده، بحثش حالا اونجا هست. این که فرمود با استخدام، به استخدام القوة الوهمية والمفكره، متعلق به تصرف النفس است و استخدام به مفعول به اضافه شده، یعنی به واسطه استخدام نفس قوه وهمیه و قوه مفکره را، که این استعداد گفت حاصل میشه. و کثرت تصرف نفس به معنای کثرت آمد و شد وی در خیالات حسی و موصول معنوی است، که تکسب و نفس از اکساب و ضمیر فعل به کثرت تصرف نفس برمیگردد. و اکساب به زبان فارسی ورزانیدن است، ورز دادن. خمیر رو دیدید ورز میدن، یعنی دست و پنجه نرم کردن با فکر باعث اون اتصال میشه، یعنی استعدادی میده که بتونی متصل بشی. و خلاصه معنای آن این است که کثرت تصرف نفس در صور خیالی و مسل معنوی به نفس استعداد قبول صور علمیه مجرد همان صور خیالی و مسل معنوی از جوهر مفارقی که همان عقل فعال است می بخشد. استعدادی میشه تو همون زمینه داری فکر میکنی، کار میکنی، در همون زمین از جوهر عقلی بهت افاضه میشه. ببینید گاهی وقت ما یه مطلبی رو توی کتابی میخونیم، خوبم میفهمیم، ولی سالیان سال میگذره بعد یه مرتبه میفهمیم مطلبو میفهمیم، بعد که مراجعه میکنیم اینو با ما سالهای سالی مطلبو خونده بودیم ولی الان یه چیز دیگه ای فهمیدیم. این که یه چیز دیگه ای فهمیدیم، یعنی همونو فهمیدی ها، همون مطلب رو فهمیدی، توضیح بدیم، این همونی که میدونستیه، اما یه افاضه ای صورت گرفته بهت، یه افاضه خاصی از اون عقل فعال اومده متوجهت شده، لذا میگی یه چیز جدید، در حالی که جدید نیست، همون افاضه صورت گرفته. فرمایش شیخ لمناسبت ما بیان برای علت اکساب می باشد و مراد از تک تک صور لصورتن یعنی صور علمیه کلیه افاضه می شود و سخن وی معنی عقلی به واسطه معنی عقلی معنا عقلی لمعن عقلی یعنی معنای کلی برای معنای کلی یعنی از راه تصورات معلوم به تصورات مجهول می رسیم. سخنی با شیخ رضوان الله تعالی علیه. خب اینجا آقا جان یه ایرادی به شیخ و رئیس می خواد بگیره، لذا دقت کنید که چیه مطلب. می فرماد مهمترین هدف ما در این تبصره آن است که شیخ در فصول یاد شده نمط سوم تصریح کرده است که وقتی بین نفوس انسانی و عقل فعال اتصال برقرار شود، صور عقلی ویژه به آن استعداد خاص ناشی از مقدمات و احکام خاص در وی مرتسم و منتقش می گردد. خب خودش فرمود که استعداد خاصی که حاصل کرده از جانب عقل فعال در همون ذهنین بهش افاضه صورت میگیره. معذالک با همین رو شیخ در نمط هفتم بر قائلین به اتحاد عاقل به معقول و نیز اتحاد عاقل به عقل فعال اعتراض نموده است. خودش این مطلب رو گفته، بعد خودش میاد در رابطه با اتصال نفس به عقل فعال اشکال میکنه شیخ الرئیس. اشکالش چیه؟ چه اشکالی میکنه شیخ؟ به این که اتحاد عاقل به عقل فعال موجب آن میشود که عقل فعال تجزیه شود. چرا؟ اتحاد عقل با عقل فعال چجوری باعث میشه که عقل فعال تجزیه بشه؟ حرفش اینه، میگه شما وقتی با عقل فعال متصل میشی یا به یک بار تمام معقولات عقل فعال رو باید بگیری، یا اینکه یه قسمتی از او رو میگیری. شما که همه رو نمیگیری، یه قسمتی رو میگیری. وقتی میشه یه قسمتی رو گرفت که عقل فعال جز جز باشه، و این در مورد عقل فعال که مجرد از ماده است راه نداره، که شما یه قسمتیشو مثل یه استخر یه سطل آب ازش ور میداری. تو استخر آب میتونی یه سطل برداری، چون اینا از هم جدا هستن، یعنی میشه تجزیه کرد، تقسیم کرد استخر آبو. اما عقل فعال که عقولش، معلوماتش، اصلا خصوصیت عقل چی بود؟ خصوصیت عقل اینه که تجزیه پذیر نیست، مثل ماده نیست که جز جز باشه، همه در همه. العالم العقلی کله فی الکل. پس شما چطور با اتصال با عقل فعال میگی من یه مطلب رو گرفتم؟ ها؟ اشکال سنگینیه. ما در مورد عقل فعال، در مورد عقل کلن میگیم عقل بر خلاف ماده قابل تجزی و تقسیم نیست. عقل همه در همه، پس نمیشه یه قسمتیشو بگیری، یا باید تمام آنچه عقل فعال میداند دریافت کنی، و الا بگی یه قسمتشو بگیرم پس جز جز کردی عقل فعالو. این اعتراض شیخه. حالا بخونیم. فرمود موجب آن می شود که عقل فعال تجزیه شود و یا این که نفس بر همه معقولات مطلع گردد و به همه صور عقلی در عقل برسد، در حالی که میبینیم واقعا اینجوری نیست. در فصل نهم نمط مذکور چنین فرمود ایشان نیز، کی فرمود؟ شیخ الرئیس. چنین فرمود ایشان نیز گاه میگویند، ایشان منظور اون حالا کسانی که قائل به این مطلبه، وقتی نفس ناطقه چیزی را تعقل کند، تعقل وی با اتصال به عقل فعال است و این مطلبی درست است. و گفتند اتصال نفس با عقل فعال این است که نفس عین عقل فعال شود، زیرا نفس در این هنگام عقل مستفاد می شود، عقل مستفادی داره دریافت می کنه و عقل فعال خودش متصل با نفس می شود، پس نفس عقل مستفاد می گردد. سخن این عده دائره بین این دو قول است. این اول سخن اونا رو گفت، سخن اونا رو فرمود، حالا میگه از این دو حال خارج نیست. یا اینکه عقل فعال را منقسم بدانند، قابل تقسیم بدونند به گونه ای که بخشی از آن به نفس متصل شود و بخشی از آن متصل نشود، و یا آن را یک اتصال بدانند که نفس با آن به همه معقولات دست پیدا کرده و کامل شود. از این دو حال خارج نیست. گوییم گوینده اتحاد نفس با عقل فعال و یا فنای نفس در آن مقصودش همین گونه از استعدادی است. حالا این گوییمو کی داره میگه؟ آقا جان میفرماد. گوییم گوینده اتحاد نفس با عقل فعال و یا فنای نفس در آن مقصودش همین گونه از استعدادی است که در فصول یاد شده از نمط ثالث آمد. همون که خودت گفتی وقتی استعداد حاصل میشه افاضه صورت میگیره، خودتون فرمودید که بنابراین اصلا اعتراض شیخ بر ایشان وارد نیست، زیرا هر نفسی با عقل فعال به حسب استعداد خاص به آن اتحاد متحد می شود. این نیست که با تمام عقل فعال متحد بشه، این استعداد خاصی که پیدا کرده این به اندازه از عقل فعال دریافت می کنه، نه اینکه عقل فعال منقسم بشه. افاضه‌ای که از عقل فعال میشه به اندازه استعداد اینه، زیرا هر نفسی با عقل فعال به حسب استعداد خاص به آن اتحاد متحد میشود و به صورت عقلی مخصوص به آن میرسد. این مقصود ما از تبصره بود. خب اینجا یه توضیح عرض کنیم یه مقدار روشن بشه مطلب. ما در مورد نزول قرآن، وحی قرآن که بالاترین نوع کشفه، وحی انبیا بالاترین نوع کشفه، مخصوصا کشف خاتم انبیا، دریافت قرآن دو صورت داره. یعنی پیامبر اکرم به دو صورت قرآن رو دریافت کردن، یکی به نحو انزال و یکی به نحو تنزیل. یعنی انزال به یک بار است که یک بار تمام حقایق قرآن رو میگیره، دریافت میکنه، و یکی تنزیل که در طی 23 سال آیات و سور داره افاضه میشه. این درست همین دو نحوهیه که الان اینجا اشاره شد، که یا با اون حصول استعداد فیضی رو دریافت میکنه یا به تمام علم عقل فعال رو میگیره. این درست همون دو نحوه دریافته وحی قرآنیه. اونی که به یک باره دریافت میکنه، اون وحی مختص خود خاتم انبیاست که فیض به یک باره دریافت میکنه، که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در لیلت القدر نازل کردیم. آقا مگه قرآن طی 23 سال نازل نشده؟ پس چرا میفرماد ما قرآن رو در لیلت القدر نازل کردیم؟ میگیم این دو نحوه دریافته، یک دریافت به یک بار دفعی انزال، اون نزول دفعی و یک بار است، اما تنزیل همراه با تدریجه. که این بحثشو ما قبلا هم گفتیم، فقط خواستیم با اینجا انطباق بدیم. حالا وقتی وحی صورت میگیره، اون در مورد اون تنزیل تدریج رو داریم میگیم، وقتی صورت میگیره به خاتم انبیا جبرئیل، وقتی نازل میشه پیامبر اکرم با یک شأنی از شؤون جبرئیلی متحد میشه، با شأنی از شؤون جبرئیلی متحد میشه، لذا یک فیض خاصی رو دریافت میکنه، یک سوره خاصی رو میگیره، یک سوره خاصی رو میگیره، که در هنگام دریافت اون اتصال نفس نبوی با اون عقل فعال یا حضرت جبرئیل برقرار میشه. در اون حالت انزال اون فیض به یک بار است، نزول فیض دفعیه که به تمام حقیقت عقل فعال مطلع میشه، که تمام علوم در قرآن و تفصیل قرآنه. خب یه توضیح دیگه هم بدیم در مورد این حرف شیخ الرئیس که گفت انقسام و تجزی صورت میگیره. میگیم که این انقسام در عقل فعال نیست، این نقص از ناحیه قابله که داره دریافت میکنه، این استعداد خاصی توی زمینه خاص پیدا کرده، لذا اون فیض رو دریافت میکنه. اشکال مال این طرفه. بله اگر اون استعداد کلی حاصل میشد باید کل اون علم رو میگرفت، همچنان که برای بعضی از اهل معرفت که صاحب کشف و شهودن پیش میاد. جناب عارف جندی شارح فصوص الحکم در مقدمه کتاب یا اون اوائل کتابشون می فرماد من در خدمت قونوی، صدرالدین قونوی که شاگرد جناب ابن عربی صاحب کتاب بود، داشتم فصوص رو درس می گرفتم. در همون مقدمه فصوص که یک کشفی به من دست داد که تمام مطالب فسوس به من القا شد در اون کشف. میگه من این رو خدمت استادم صدرالدین قونوی عرض کردم که من این چنین چیزی برام پیش آمد. ایشون هم گفت از قضا من خدمت استادم جناب ابن عربی کتاب خاصی رو درس نگرفتم، همین فسوس رو ایشون شروع کرد برای من درس دادن. در همون اوائل یا مقدمه فسوس به من کشفی دست داد که تمام مطالب فسوس رو گرفتم، که میگه من هم یک باره مرتبه تمام اون مطالب رو گرفتم. لذا صدرالدین قونوی در کتاب فکوک که مرتبط با فسوس، شرح فسوس نیست، در اونجا اشاره میکنه، میگه من هم از اون حضرتی که شیخ دریافت کرده مطالب رو دریافت کردم و مطالبی که در هر فصلی شیخ نیاورده است من مطالبشو میارم. یعنی شرح فسوس نیست کتاب من، همون کشف که برای شیخ دست داده رسول خدا به ایشون فسوس رو دادن، این کشف به من هم از برکت استادشه، حالا چون رسول خدا به ایشون دادن، پس هر کسی دیگه میگیره از ایشون داره میگیره. همچنان که قرآن رو خداوند به رسول الله داده، هر کسی دیگه داره از قرآن بهره میبره از رسول خدا داره میگیره. که میگه اون مطالبی که ایشون نیاورد من میارم. خود جناب جندی هم که این اتفاق براش افتاد بر فسوس شرح نوشته و خیلی از مطالب رو تو شرحش اضافه کرده بر فسوس، به عنوان شرح البته، مطالبی آورده که تحقیقاتی از خودشه. خب پس هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. ما استعداد باید حاصل کنیم، عقل فعال تجزی بر نمی داره. این وره که فیضی خاصی رو فقط می تونه دریافت کنه. سپس این که تحقیق بحث از این عین و جستجوی از آن در چند جای اسفار جستجو شود. حالا اینا رو دیگه مطالبی رو اینجا آقا جان اشاره میکنه که میگه به این جاها مراجعه کنید اگه میخواهید بیشتر بدونید. یک به اصطلاح فیش برداری از این تحقیقه که کسی بخواد تحقیق کنه این جاهای اسفار رو، نمیدونه منظومه و جاهای دیگر رو میتونه مراجعه کنه. بیایید صفحه بعد، حالا اون قسمت بعد که اشاره‌ای به اطلاقات عقل فعال. سزاوار است که در این مقام به اطلاقهای عقل فعال در زبان استوانه‌های حکمت اشاره کنیم که عقل فعال که میگن منظور چی از عقل فعال. بدان که وجود صمدی جل شأنه از دیگران به تمایز ناشی از جدائی و بینونت ازلی متمایز نیست، زیرا تمیز محیط از محات به تعین احاطی است نه به تعین تقابلی. خب تو همین جاشو بحث کنیم چی میفرماد. قبل از اینکه بحثش بگیم، همین چند خط که خیلی حرف داره، آقا جان کتابی دارم به نام وحدت از دیدگاه عارف و حکیم که بحثشون در مورد وحدت وجوده و این مطلب رو اونجا به تفصیل در اون کتاب باز کردن. صحبت در چیه؟ صحبت در مورد وحدت وجود. وقتی ما بحث وحدت وجود رو پیش میکشیم، اصل بحث در اینه که واجب الوجود محدود نیست. واجب الوجود محدود نیست، که اگر محدود بود میشد مثل بقیه موجودات، بقیه موجودات محدوده. باز اون حدیث امیر مؤمنان که فرمود من وصفهو فقط حدهو، کسی خدا رو وصف کنه محدودش کرده، و من حدهو فقط عدهو، کسی محدود کنه خدا رو به شماره در آورده، و من عدهو فقط ابتل ازله، و کسی هم خدا رو به شماره در بیاره ازلیت خدا رو ابطال کرده. پس کسی که محدود کنه خدا رو ازلیت خدا رو ابطال کرده، اون بی نهایت بودن خدا رو ابطال کرده، پس شده حادث، شده مثل یکی از موجودات مخلوقات. تفاوت خالق و مخلوق در چیه؟ در اینه که خالق محدود نیست و مخلوق محدود است. خب اینجا وقتی مطلب رو فهمیدیم، یه نکته پیش میاد و اون اینه که آقا شما میگید خداوند محدود نیست. این آقا یکی از مطالب خیلی مهمه در علم کلام. ابن تیمیه ها کتاب نوشتن اثبات کردن برای خودشون البته که خداوند محدوده. کافر میدونه کسی رو که بگه خدا نامحدوده. از کتاب نوشتن مستقلن در این زمینه. چرا؟ چی میگه؟ میگه آقا شما اگه بگی خدا نامحدوده، پس این موجودات زمین و آسمان و بنی آدم و پس اینا کیان؟ خداوند باید محدود باشه، برسه به یه جایی تموم بشه، بعد از اون آسمان داشت شروع بشه، بعد از اون بشه زمین. خدا باید یه جا تمام بشه، بعد از اون بشه عرش. خدا باید یه جایی تموم بشه، بعد از اون بشه بهشت، بشه جهنم. و الا پس این مخلوقات چی هن؟ ها؟ اگر خدا نامحدود باشه، یا باید بگیم عین این موجودات، عین انسان، عین دیوار، عین زمین، عین زمان، یا بگیم که در اینها مثلا حلول کرده. و اصلا اگه شما قائل به وحدت وجود بشید، تمیز تمیزی بین خالق و مخلوق نداری شما. وقتی بگی عین موجوداته، اگه خدا عین منه، پس من چجوری از خدا تمیز داده میشم؟ گرفتید مطلب چیه؟ نکته کجاست؟ شما میگید خداوند وجود تلقه، پس ما آسمانو چجوری از خدا جدا کنیم؟ تمیز قائل بشیم بین آسمان یا خدا؟ تمیز قائل بشیم بین زمین یا خداست؟ کدومشه؟ شما میگی این فرش خدا نیست. خب اگه این که میگی این فرش خدا نیست، با وحدت وجود چجور جور در میاد؟ تمیز خالق از مخلوق چجوری میشه؟ اینجا الان بحث اینه که تمیز خالق از مخلوق چگونه است؟ چجوری است که یک ذات حق فقط، بعد بگیم خب منم هستم، تو هم هستی،
تو چجوری از خدا جدا هستی؟ تو چگونه تمیز بدیم تو رو از خداوند؟ چگونه از اون تمیز؟ دو تا چیز وقتی میخوایم اینا رو از هم تمیز بدیم در میان ممکنات، در میان مخلوقات، اینا تمیز دادنشون به تقابله. مثل بنده و شما، بنده و شما، من از شما جدا هستم، من یه چیزی هستم، شما یه چیز دیگه ای هستی، درسته؟ چجور من یه چیزم، شما یه چیز دیگه؟ تمیز ما به چیه؟ میگیم یکیش اینه که من توی مکانیم، توی مکان دیگه ای. این یکیش، من در یه مکانم، شما در یه مکان دیگه ای هستی. من یه صورتی دارم، شما یه صورت دیگه ای داری. من یه شخصیتی دارم، شما یه شخصیت دیگه ای داری. یعنی اینا مقابل همن، تقابل دارن با هم. من یه قیافه‌ای دارم، شما یه قیافه‌ای داری. من یه توی زمانی بودم تولدم، شما در یه زمان دیگه ای بودی. و این تقابلاتی که هست. حالا آیا تقابل خالق با مخلوق مثل تقابل مخلوق با مخلوقه؟ میگیم خیر، چون او لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. پس تقابل خالق و مخلوق مثل تقابل مخلوق با مخلوق نیست. نمیتونیم بگیم من یه جاییم، خدا یه جای دیگه است، من یه جورم، خدا یه جور دیگه است، من یه مکان دارم، او یه مکان، من یه صورت دارم، او یه صورت دیگه است. چون خداوند در حدیث امیر مؤمنان، خوندیم حدیثشو قبلا برای عزیزان در قررالحکم، میفرماد توحیده و تمییزه عن خلقه. توحید خدا اینه که او رو از خلق تمیز بدی. و حکم و تمییز، اما حکم تمیز و جدایی چجوره؟ و حکم و تمیز بینونت صفه لا بینونت عزله. حکم تمییز اینه که بین خالق و مخلوق بینونت، جدایی ازلی نیست که خدا یه چیز باشه مخلوقش یه چیز دیگه، بلکه چیه؟ بینونت صفه است. خدا یک صفتی داره که خلقش یه صفت دیگه ای داره. تمایز خالق از مخلوق به چه نحوه است؟ به نحوه محیط و محاط، نحوه محیط و محاطیه. صفتی که بینونت صفه است، که خدا صفتی داره و خلق صفتی داره، این بینونت، بینونت محیط و محاطه. یعنی خداوند محیطه، این مخلوق که وجودش عین وجود حق محاطه. چون ما احاطه نداریم، ما وجودمون عین حقه، اما ماهیتمون محدوده. هر شیئی وجود داره و ماهیتی داره. وجود همه اشیا حقه. در وحدت وجود میگیم یک وجوده، یک وجوده. خب پس من که عین وجودم چجوری از وجود تمیز داده میشم؟ میگیم به صفته. تو صفتت محاطیته، وجود صفتش محیطیته. وجود محیطه و تو محاطی. نه اینکه تو یه چیز باشی وجود یه چیز دیگه باشه. اصلا اسم خدا رو بذاریم کنار فعلا، بگیم وجود. آقا من وجود دارم یا ندارم؟ بله من وجود دارم، عین وجودم دیگه. بله عین وجودی شما. من با وجود چه فرقی میکنم؟ میگیم شما فرقت با وجود اینه که وجود محیطه و جنابالی محاطی، وجود احاطه داره اما تو احاطه نداری، تو محدودی. همون حرف امیر مؤمنان که گفت اگر خدا رو محدود کنی ازلیتش ابطال کردی. خداوند ازلیه، صفتش ازلیته، اما تو صفتت محدودیته. پس به این نیست که خدا یه وجودی داره من یه وجود دیگه‌ای دارم، مثل من و شما. من و شما غیر هم دیگه هستیم، تقابل داریم با هم، اما وجود با من تقابل نداره. تمیزمون به محیط بودن و محاط بودنه. پس خداوند عین آسمان و زمینه، عین وجود منه. در عین اینکه عین منه، محیط بر منه. رسول خدا در مورد توحید چی فرمود؟ حاضرون غیر محدود. خداوند حاضر است اما محدود نیست. در همه اشیا حضور داره خداوند اما محدود به اون شی نیست. پس این نیست که من از خدا جدا باشم. بینونت ازلی اینه که خدا یه چیزه، من یه چیز دیگم. میگیم نه، تو قائم به حقی، تو قائم به وجودی. وجود رو از تو بگیرن چی میشی؟ تو عدم میشی. و فی انفسکم افلا تبصرون. خدا در نفس خود شماست. آیا فکر نمی کنید؟ یعنی خداوند اونقدر نزدیکه، یار نزدیکتر از من به من است. همه اشیا وجودشون حقه، حضور حقه، بدون اینکه محدود باشه. پس تمیز خالق از مخلوق، تمیز به محیطیت و محاطیته. تمیز به محیطیت و محاطیت. او لیس که مثلهی شیعه، مثل من و شما نیست که با هم تقابل داشته باشیم. در عین اینکه عین همه اشیاست، منزه از همه اشیاست. جناب ابن عربی در فتوحات یه عبارتی داره، خیلی ها میپرن به ایشون سر این عبارتش چون نمیفهمن چی میگه. میفهمد سبحان من ازهر الاشیا و هو عینها. منزه است آن کسی که ظاهر کرد اشیا را و خود عین آنهاست. اولش میگه چی؟ سبحانه، منزه است. این منزه است میخواد بگه محدود نیست. سبحانه من ازهر الاشیا و هو عینها، عین همه اشیاست بدون اینکه محدود به هیچ کدام باشه. و این معنای قیومیت خداونده که همه قائم به خدا هستن، همه قائم به وجودن. تمایزشون چجوری میشه؟ تمایز محیطی و محاطی، نه تمایز تقابلی. این مطلب رو خوب روش بحث کنید، چون یکی از بحثای مهمه که براتون جا بیفته. جا هم نیفتاد دوباره بپرسید تا مطلب رو خوب دریابید. خب این عبارت رو دوباره بخونیم. فرمود بدان که وجود صمدی. چرا میگه وجود صمدی؟ صمد چیه؟ تعریف صمد الذی لا جوف له، اونی که تو خالی نیست، پره. پره تا کجا پره؟ پره بی نهایته. هیچ جای خالی نذاشته که من تو اون جای خالی باشم. هیچ جای خالی نذاشته که آسمان تو اون جای خالی باشه. دقت کنید، اگه خدای جای خالی داشت میگفتیم خب آسمان و زمین تو اون جای خالی خدا هستن. خداوند پر کرده همه عوالم رو، همه عوالم از خدا پرن. صمد یعنی این، صمد یعنی وحدت وجود. صمد کسی بفهمه میفهمه یعنی وحدت وجود. لذا فرمود وجود صمدی جل شأنه، که اشاره میکنه به اون وحدت وجود. از دیگران به تمایز ناشی از جدائی و بینونت ازلی متمایز نیست. ازلی همون عزلته، که خدا یه طرف باشه خلقش یه طرف دیگه باشن. میگه اینجوری نیست جداییش از اشیا، زیرا تمیز محیط از محات به تعین احاطی است نه به تعین تقابلی. محیط از محات چگونه تمیز داره؟ به این که او محدود و حق تعالی نامحدود و محیطه. حالا یه مثالی بزنیم یه مقدار نزدیک بشه به ذهن. آقا انسان چیه؟ انسان یه مفهوم دیگه، مفهوم ذهنیه انسان. آیا من انسانم؟ بله. شما انسانی؟ بله. اونم انسانه؟ بله. آیا انسان که میگیم همه انسانن، با تو تفاوتی داره؟ اون مفهوم انسان با جناب عالی تفاوتی داره؟ تفاوت داره یا نداره؟ بفرمایید. تفاوت نداره. اگه تفاوت نداره، اون انسان همه رو در بر داره. بعد جناب عالی همه رو در بر داری؟ شما که میگی تفاوت نداره، خب شما با اون مفهوم انسان تفاوت داری یا نداری؟ مفهوم انسان، آیا من جدای از اون مفهوم انسانم؟ نه، من عین اون انسانم. اما اینکه عین او هستم یعنی اینکه من قابل صدق بر کثیرینم، چون مفهوم قابل صدق بر کثیرینه. اون مفهوم انسان شامل همه انسان ها میشه، منم شامل همه انسان ها میشم. نه، پس یک تمایزی بین من و اون مفهوم هست. چه تمایزی؟ تمایز محیطی و محاطی. او محیط به همه انسان هاست اون مفهوم، اما من محاطم. در عین اینکه عین اون مفهوم انسانم، تمایز من با اون مفهوم انسان مثل تمایز من با شماست؟ بگید نه. من و شما تمایز تقابلی داریم، اما تمایز من که انسانم با اون مفهوم انسان تمایز محیطی و محاطی داره. وقت گذشته، حالا انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.